استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و چاشتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در سرمطلب این نیم ساعت برنامه خبری میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه ممکن روند بررسی شکایات انتخاباتی که دو روز بیشتر زمان را در بر بگیرد. از سوی دیگر در خبرهای خارجی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله بر آمریکایی‌ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. قبل از نشر گزارش ها و مطالب خبری نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
حکومت افغانستان احکامی را برای جلوگیری آلودگی هوا صادر کرد. مقامات امنیتی قندهار میگویند در برخورد صبح امروز نیروهای دولتی و شورشیان طالب در ولسوالی خاکریز 9 نفر از شورشیان کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار میدهد و وزیر دفاع برتانیا میگوید نیروهای بحری این کشور کشتیهای زیر بیرق برتانیا را در تنگی هرمز همراهی خواهد کرد. مشروع اخبار. ریاست جمهوری افغانستان طی احکام جداگانه نصب آلای تصفیه کننده دود را در منازل، شهرک ها و ادارات دولتی دارای سیستم مرکزگرمی صادر کرد. همچنین سوختاندن تایر، رابر و پلاستیک به هدف تسخین و تولید انرژی ممنوع شده است. در اعلامیه دیروز ریاست جمهوری گفته شده که با رعایت از قوانین اساسی و محیط زیست افغانستان، این احکام به منظور جلوگیری از آلودگی هوا، کاهش عوامل مخرب آن و حفاظت از محیط زیست صادر شده است. اداره ملی حفاظت محیط زیست موظف شده تا در همکاری با وزارت امور داخله، شاروالی‌های مربوط و سایر ادارات زیربط احکام مذکور را ابلاغ کند. مقامات امنیتی قندهار میگویند شورشیان طالب صبح امروز سعی کردند به قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز توسط موترمم حمله کنند ولی کامیاب نشدند. جنرال تادین خان قماندان امنیتی قندهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی مهاجم انتحاری را قبل از رسیدن به هدف مورد اصابت قرار داد و موتر وی منفجر شد. سپس مهاجمان حمله گروهی کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند و عقب زده شدند. مقامات امنیتی قندهار افزاین که در این درگیری 9 تن از مهاجمان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند و نیروهای دولتی 1 کشته و 1 زخمی دارند. مقامات قندهار میگویند که وضعیت اکنون به حالت عادی برگشته و نیروهای کمکی به منطقه رسیدند. تفصیلات بیشتری دادن نشده و شورشیان طالب نیز هنوز در مورد چیزی نگفتند. کاروان حرکت مردمی صلح امروز از قندهار به اروزگان حرکت می کند. این کاروان قبل از این هنگام سفر به ولایت نیمروز خواستار صلح و آتش بس شد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
د سولی ولسی حرکت د نیمروز ل اولسون سره ملی د ایران
حرکت مردمی صلح و مردم نیمروز از حکومت ایران خواستند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. بر علاوه حرکت از مردم خواست که دیگر وقت ساکت ماندن نیست، مردم باید علیه جنگ قیام کنند و صدای خود را بلند کنند. حرکت مردمی برای صلح در ولایت‌های فرا و هرات هم گردهمایی‌های برای حمایت از صلح و آتش بس دایر کرده است. کمپاین جدید اعضای این حرکت برای سفر به تمامی ولایت افغانستان به تاریخ 19 قوس از هلمند آغاز شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله بر آمریکایی‌ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ دیشب این سخن را در توییتر خود نوشت. مقام‌های ایرانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سپاه قدس، از انتقام سخن گفتند. دونالد ترامپ در توییترش با اشاره به این هشدار نوشته که در صورت حمله از جانب ایران 52 هدف که از لحاظ فرهنگی هم مهم هستند مورد حملات شدید قرار خواهند گرفت. گفته می شود 52 هدف در واقع اشاره ترامپ به 52 شهروند آمریکایی است که در جریان تهاجم 14 پیش ایران بر سفارت ایالات متحده امریکا در تهران گروگان گرفته شده بودند. از 4 نوامبر سال 1979 تا 20 جنوری سال 1981 52 کارمند و دیپلمات سفارت امریکا در تهران به دنبال حمله انقلابیون ایرانی به مقر سفارت گروگان گرفته شده بودند. این هشدار از سوی رئیس جمهور امریکا در حال صورت می‌گیرد که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله تیاره امریکایی بدون سرنشین در بغداد، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به اوجش رسیده است. محافل به خاطر گرامی داشت یادبود جنرال سلیمانی در ولایت اهواز ایران آغاز شده است. وزیر دفاع برتانیا میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیا را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد. وزیر دفاع بن والاس دیروز گفت که او به نیروهای بحری دستور داده که برای همراهی کشتی‌های نفتکش آمادگی بگیرند. آقای والاس گفت که حکومت برتانیا برای حفاظت از کشتی‌ها و هموطنان خود همه گام‌های ضروری را در حال حاضر خواهد برداشت. و حکومت لیبیا میگوید در نتیجه یک حمله هوایی در طرابلس حداقل 28 تن کشته شدند. امین الهاشمی سخنگوی وزارت صحت لیبیا میگوید این حمله دیروز بر یک مرکز تعلیم نظامی صورت گرفت و 37 تن دیگر در آن زخمی شدند. نیروهای حکومت لیبیا که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد، جنگجویان خلیفه هفتر را مسئول این حمله دانستند. گروه هفتر هنوز در مورد چیزی نگفته است. امارات متحده عربی، مصر و شماری دیگر از کشورها از جنگجویان جنرال خلیفه هفتر حمایت میکنند. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه گذشته خواهان آتش بس فوری در لیبیا شد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای پیشکش خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید ممکن روند بررسی شکایات انتخاباتی یکی دو روز بیشتر از زمان تعیین شده ادامه یابد. زهره بیان شینوار، رئیس این کمیسیون:
کار رسیدگی به تمام شکایت های انتخاباتی ثبت شده در سراسر کشور در 34 دفتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به شدت جریان دارد.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که حوادث اخیر در عراق میتواند روند صلح این کشور را نیز با خطر روبرو کند. فالبینی و جادوگری منبع خوبی برای کسب عاید برای برخی ها در ولایت بلخ شده است.
رنج ها و دیامت ها را دیدگرد، پریشانی ها را ترکدگی است و انشاءالله خط عقل منطقی بسیار خوب است، پیسه را جمع کرده نمیتوند.
صدای یکی از فالبین ها در ولایت بلخ بود. در ادامه به مطالب خبری دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستیم. این آل می پردازیم به اولین گزارش این برنامه. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید ممکن روند بررسی شکایات انتخاباتی یکی دو روز بیشتر از زمان تعیین شده ادامه یابد، اما با گفته این کمیسیون برای آنان شفافیت مهمتر از وقت است. مسئولان این کمیسیون میگویند حدود 8500 شکایت ثبت شده در 31 ولایت جدی است. همکارم فرشته ندا امی موضوع را تعقیب کرده، هم اکنون در استودیو با ماست. سلام فرشته جان، بفرمایید در رابطه جزئیات بتین.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز بررسی شکایات انتخاباتی در 6 ولایت به پایان میرسد. زهره بیان شینواری، رئیس این کمیسیون، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کار رسیدگی به شکایات های انتخاباتی در تمام ولایات به شدت ادامه دارد.
کار رسیدگی به تمام شکایات های انتخاباتی ثبت شده در سراسر کشور در 34 دفتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به شدت جریان دارد و تا در برخی ولایت کار تصمیم گیری روی قضایای ثبت شده آغاز شده است. اعضای رهبری کمیسیون شکایات و کارمندان دانشگاه با تلاش شبانه روزی متحد به رسیدگی به تمام قضایای ثبت شده انتخاباتی در میعاد قانونی آن می باشند.
خانم شنواری همچنین گفت ممکن روند بررسی شکایات انتخاباتی در ولایتی که بیشتر شکایات ثبت شده یکی دو روز بیشتر از زمان تعیین شده ادامه یابد، اما به گفته این کمیسیون برای آنان شفافیت مهمتر از وقت است. به گفته خانم شنواری حدود 8500 شکایت ثبت شده در 31 ولایت جدی است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از ثبت شکایات نزدیک به 40 روز فرصت دارد تا روند بررسی ها را به پایان برساند.
تشکر همکارم فرشته ندا بود که در رابطه با اظهارات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گزارش میداد که گفتم ممکن روند بررسی شکایات انتخاباتی یکی دو روز بیشتر از زمان تعیین شده ادامه یابد. در این مورد باز هم فرشته ندا با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا مصاحبه کرده و نظرش در این مورد پرسیده است.
تاخیر اگر ما مصاحبه بکنیم از دو جهت، از یک جهتی که کار کمیسیون با دقت با یک فرصت کافی به خاطر بررسی ها تکمیل می شود و منجر به تصمیم گیری می شود، یک امر نیکوست. اما از جانب این که کمیسیون در چوکات قانون انتخابات کار میکنه، 15 روزی که برش قانون تعیین کرده، متناسب با ازو باید اینها به طرف تکمیل شدن مراحل تکنیکیشان و تصمیم گیریشان باید بروند. دیگر نباید اینها مرتکب نقض قانون شوند. و خدا نخواسته اگر باز این بحث مطرح شد، ما نگرانی می است که از لحاظ سیاسی تکتا که بالاخره از این بابت متضرر میشن، رأیشان باطل میشن، یا اونهایی که باز برعکس مستفید میشن، رأیشان بلند میدن، شاید واکنش های متفاوت داشته باشن. و ما نگران از این هستم که نشه باز هر کس به اساس محاسبه خود که مثل شکلت خواباتی را از لحاظ ماهیت و اعتبار قانونی فیصلشان زیر پرسش نبارن. و ما از که مثل شکلت خواباتی جدا میخوان که این مورد یک وضاحت در موقف گیریشان و همچنان یک راهکار که متناسب باشد از لحاظ حقوقی و تکنیکی با تکتای انتخاباتی یا در قرار شریک بسازن که باز بعداً مشکل بشن خلق نشه و چلن نشه تصمیم میشن.
تشکر رشید صاحب. هرچند که بارها همی تقویم انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات نقض شده، اگر باز همی پروسه طولانی شوه، چرا به خاطر از یک راه حل جستجو نمیشه و طولانی شدن این پروسه باز چقدر تاثیرگذار روی اعلان نتایج خواهد بود؟
فعلا چیزی که ما در وضعیت قرار داریم این همو تصریحات قانون انتخابات است. شما به گونه مثال شکایت ثبت میکنید برای 3 روز، روز 4 یک فرد اسناد پیدا میکنه، مدارک پیدا میکنه، اما شکایت خود ثبت نمیتونه. حالا که از لحاظ منطقی ما که مشکل باید نداشته باشیم به خاطر که عدالت تامین میشه، اما چون قانون قید کرده دیگه در اینجا باز که میتونه انتخاباتی روز 4 شکایت نمیگیره. همین مسئله برداشت ما است که در قسمت 15 روزشون باید مراعات شود. حالا این که فرمثال ما دیدیم که شکایت اکثر مکابل ثبت شد که میسون شکایت آمادگی کافی را نداشت و فعلا پروسه طولانی شده، خصوصا در ولایتی که رقم شکایت بالا و درشت است، اگر روی خانه هم بکنه از لحاظ منطقی فکر میکنم که اینها به نتیجه نمیرسند. دیگه از اون خاطر میگم که اینها بیان در حکم قانون و در وضعیتی که اینها قرار دارن یک راهکار متناسب را مطرح بکنن که فردا روز باز امیر فیصله های اجا بر اساس مفاد و ضرر تکتای انتخاباتی مورد برای قرار نگیره.
و رشید صاحب خیلی چقدر نیاز است که این نگرانی ها و مشکلات که ایجاد داره کمیسیون شکایت انتخاباتی چقدر نیاز است که بحث کنه و مطرح کنه یا شریک بسازه با تکتای انتخاباتی؟
کمیسیون شکایت کمیسیون مستقل است، متناسب با قانون و وضعیت فعلی یک راهکار ترسیم بکنن، حداقل یک اطلاع رسانی بکنن تکتای انتخاباتی را نهادهای ناظر آگاه بسازن که یعنی ما فعلا نظر به اینی مجبورت ها، نظر به اینی مشکلات تکنیکی و فنی، نظر به اینی راهکار قانونی، حداقل راهی را که میتونیم ترسیم بکنیم اینی است. جدا از او اگر اینها به مقصد به تفاوت پیش آمد بگن که خوب بس تقویم از مراعات نشد، در گذشته مراعات نشده، ما گفتیم چون در یک مزیت در یک مرحله حساس قرار داریم و آخرین مرحله انتخابات است که بعد از این نتایج نهایی اعلام میشه، ترسیم ای است که خدا نخواسته باز 2014 تکرار نشه و فیصله ایجا به اساس مفاد و ضرر تکتای انتخاباتی مورد برخورد و یا مورد چلنج قرار نگیره.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز و حال هم نوبت رسیده به نشر اخبار اقتصادی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده است.
موافقتنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجکستان به امضا رسید. یونس سالک سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهن اصلی جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجکستان وصل شود.
موافقتنامه بین بین حکومتی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان امضا رسید. ما توسط این خط آهن افغانستان با جمهوری تاجیکستان و آسیای میانه وصل می شود و از اقتصادی و وصل منطقوی نقش بسیار مهم را به حکومت افغانستان دارد.
بر بنیاد این توافقنامه مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، طراحی ساختمان پل بر فراز رود آمو در منطقه مرزی، ایستگاه خط آهن بندر شیرخان و ساخت خط آهن مسیر متذکره توسط تاجیکستان انجام می شود. مطابق توافقنامه دو طرف اقدامات ضروری را در جهت تسریع اتصال پروژه خط آهن با شبکه خط آهن موجود بین دو کشور را روی دست می گیرند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که صادرات از راه لاجورد به دلیل مشکل ویزا متوقف است. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق بر رادیو زدی گفت که راه لاجورد از چندین کشور میگذرد و تاجران نمیتوانند ویزای همه این کشورها را داشته باشند.
پیشنهاد اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به این است که ما ویزه لاجورد داشته باشیم، یعنی یک ویزه بگیریم که از مسیر راه لاجورد تمام اونم یک ویزه به کل کشورها بود، مانند ویزه شنگن، مانند ویزه سارک. این هم باید ایجاد شود که تا حال فعلا در این راستا کسی اقدامات عملی را انجام نداده، فقط طرح است جانب افغانستان است.
راه لاجورد از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه می‌گذرد و افغانستان را با آسیای میانه، قفقاز، بالکان و اروپای مرکزی وصل می‌کند. پیش از یک سال از افتتاح راه لاجورد در افغانستان می‌گذرد. اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که جز چند محموله امتحانی هیچ صادرات از این مسیر صورت نگرفته است. حکومت افغانستان در زمان افتتاح راه لاجورد این راه را کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای صادرات این کشور با آسیای میانه و اروپا خوانده بود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 87 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حال می پردازیم به گزارش خارج از کشور. رئیس جمهور امریکا می گوید در صورت حمله بر امریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ دیشب 4 جنوری در این مورد در تویترش نوشت. مقام های ایرانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس همچنین از انتقام سخن گفتند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همیکنون در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با ماست. سلام نایب صاحب، بفرمایید بگوین که اگر درباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر دارین با شنونده ها شریک بسازین.
بله، با عرض سلام، طوری که شما هم گفتین دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در حساب تویترش دیشبش گفت که تهدید مقام های ایرانی در قبال کشته شدن کسی است که به تازگی یک امریکایی را کشته و شمار دیگر را زخمی کرده بود. او افزود اگر نخواهیم به تمام کسانی که سلیمانی در طول زندگیش کشته اشاره کنیم، از جمله به تازگی از کشتن صدها تظاهر کننده ایرانی میتوان یاد کرد. دونالد ترامپ افزود قاسم سلیمانی که در حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در عراق کشته شده کسی بود که حمله اخیر بر سفارت امریکا در بغداد را راه اندازی کرد و برای ضربات بیشتر به دیگر موازی امریکا آمادگی می گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ادامه تویترش نوشت: بگذارید این را به عنوان یک هشدار بگویم که اگر ایران به امریکایی ها یا منافع امریکا حمله بکند، ما 52 مرکز در ایران را هدف قرار می دهیم. اشاره رئیس جمهور به 52 امریکایی است که توسط ایرانی ها بعد از انقلاب اسلامی در سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 گروگان گرفته شده بود. بله.
خب آیا مقام های ایرانی هم در این باره تا فعلا چیز گفتند؟ کدام ابراز نظر داشتند؟
بله، اصلا امی سخنان دونالد ترامپ به پاسخ یک مقام سپاه پاسداران ایران بود که گفته آنها در حمله انتقام جویانه 35 موضع امریکا را هدف می گیرند. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم از جنرال غلام ابو حمزه نقل کرده که می گوید تهران امریکایی ها را در هر جایی که در دسترس باشند با شمول حمله بر کشتی های امریکایی در خلیج فارس مجازات می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران همچنان تهدید به حمله انتقام جویانه شدید را کرده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که ترور سلیمانی باعث می شود که تهران مقاومت خود در برابر امریکا را تعیین کننده تر بسازد و گفت
خب حالا اونا فکر کردن با شهادت او به تعبیر خودشون راحت میشن، اشتباه کردن، یعنی درست خطای استراتژیک کردن. اونا خواهند دید که روزهای سختری پیش روی اونها خواهد بود.
بله، گفت که روزهای سختری در پیش روی امریکایی ها خواهد بود. بله،
خب واکنش ها در داخل امریکا با این حملات چی بوده تا فعلا؟
بله، تصمیم دونالد ترامپ در ارتباط به کشتن قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران مورد ستایش عامیان وی در حزب جمهوری خواه امریکا قرار گرفت، اما این تصمیم انتقادهای اعضای حزب دموکرات امریکا را به دنبال داشت. نیروهای قدس ایران از سوی ایالات متحده به مثابه یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در این حال تظاهرات در اکثر شهرهای امریکا در اعتراض به قتل هدفمند نیروهای امریکایی را اندازی شده است. تعدادی از مظاهره کنندگان که در میدان تایمز شهر نیویورک گرد هم آمده بودند شعار می دادند و می گفتند بله، نه عدالت، نه صلح، ایالات متحده از شرق میانه باید خارج شود. شماری هم شعارهایی را عمل میکردند که در آن نوشته شده بود بمباردمان در عراق توقف داده شود، نه جنگ و نه تظاهرات بالای ایران. حدود 200 تن دیگر در مقابل قصر سفید استاده شعار میدادند که ما جنگ با ایران را نمیخواهیم. این تظاهرات در شهرهای شیکاگو، فلادلفیا، سان فرانسیسکو و برخی نقاط دیگر امریکا هم دوام داشت.
بسیار زیاد تشکر. همکار مقیم نایب بود که در رابطه با اظهارات دونالد ترامپ و واکنش ایران گزارش میداد. شنونده های عزیز، در داخل افغانستان نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که حوادث اخیر در عراق میتونه روند صلح کشور نیز با خطر روبرو کنه. رونالد کبیا در حساب تویترش نوشته است که پروسه صلح افغانستان نیازمند راحل های عمیق است. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
نگرانی های تازه از تاثیرات منفی تحولات اخیر عراق بر روند صلح افغانستان. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این رویدادها می تواند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد کوبیا در حساب تویترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه حل های عمیق نه تنها در سطح این کشور، بلکه به زمینه های مساعد منطقه ای و جهانی نیاز دارد. آقای کوبیا ابراز نگرانی کرده که تحولات عراق ممکن است با یک راه حل دیگری برود و صلح را به خطر بیاندازد. او گفته که افغانستان بر قدرت سیاسی تاکید کرده، اما در این زمان این بازی به گفته وی خیلی عالی نیست. حکومت افغانستان از اظهار نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری روز شنبه با اشاره به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی در عراق اظهار داشت که هر نوع برخورد خشن صلح در منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش ها را بیشتر می سازد. ما ضمن اظهار تأسف و نگرانی خواستار خویشتنداری همه جوانب هستیم.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توسط امریکا در عراق کشته شد و این رویداد تنش ها میان تهران و واشنگتن را افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این از احتمال افزایش خشونت ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته که امیدوار است که اختلافات به میان آمده میان ایران و امریکا از راه مذاکره حل شود. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که کشته شدن سلیمانی بر روابط کابل با تهران و مناسبات افغانستان با امریکا تأثیر منفی نگذارد. اما سید جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ورسی جرگه میگوید حلقاتی که برای منافع ایران و امریکا در افغانستان فعال هستند ممکن روند صلح این کشور را به نحوه آسیب رسانند.
ایران منافعی دارد در افغانستان و همینطور آمریکا منافعی دارد. کسانی که در افغانستان منافع دو جانب را تامین میکنه برای تخریب پروسه صلح گام های در باید داشت تا اینه که وضعیت را بهتر بسازه.
روند صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر پیشرفت‌های خوبی دارد و دور دیگر از گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان که سرنوشت‌ساز شمرده می‌شوند نیز در دوحه پایتخت قطر در حال آغاز شدن است. اما تحلیلگران سیاسی و مردم عام با اشاره به حوادث اخیر در شرق میانه نگران هستند که مبادا تحولات منطقه‌ای روند حساس و شکننده صلح را با خطر روبرو نکند.
میریم به ولایت بلخ و گزارش داریم در رابطه با این که فالبینی و جادوگری منبع خوب برای کسب عاید برای برخی از افراد در ولایت بلخ مبدل شده است. مزار شریف مرکز ولایت بلخ جایی است که شاهد حضور پررنگ فالبینان، ساحران و تاویز نویسان در شمال کشور است. همکارم با گزارش تفصیلی را مجیب حبیبزای از مزار شریف فرستاده که با هم یک جا میشنویم.
هوای صبح سرد مزار وجودش را به لرزه آورده است. با دستان لرزان و پر از انگشتر تسبیح دراز را پایین و بالا میچرخاند. بعد از غمغم زیر لب به جوان شیک پوش که در مقابلش نشسته است میگوید که عمر دراز اما پر از سختی ها در پیش دارد.
رنج ها و زیامت ها را دیدگید پریشانی ها را ترکدگی است و انشاءالله خط حق و منطقی بسیار خوب است. پیسر جمع کرده نمیتونه کلده کلده اما عمرش دراز
است. سلیم 72 ساله مرد محسن است که از طلوع آفتاب تا غروب شام زیر دیوار شمالی زیارت منصوب به حضرت علی در مزار شریف سرنوشت نادانسته ده ها مرد، زن، پیر و جوان را با آنها بیان میکند. سلیم برای جلب توجه مراجعینش چند کتاب و تصویر نیز در مقابل خود گذاشته است تا بیانگر هویت او باشند. هرچند او خود میداند که حرفهایش دروغ است که در هیچ کتاب و مذهبی نمی گنجد، اما میگوید تنگ دستی روزگار او را به فریب مردم واداشته است تا از راه فالبینی و تعویض نویسی پول لقمه‌نانه را دریابد.
یابی به تعویض خود رو پرواز با نه به تعویض میشه. غیب خدا میده و غیب خدا هم میگه پیغمبرا گفته نتونسته مگه میگه مرام اما ما میگه که میشه به خاطر یک پنج دانه نون میشه.
مزار شریف مرکز ولایت بلخ جایی است که در هر گوشه و کنار این شهر ده ها ساحر و جادوگر با خاطر جمع سرگرم فریب مردم و ستانیدن پول آنها هستند. زرمینه بانوی جوانی است که همانند سلیم برای دریافت پول در جاده پرجم و جوش دروازه بلخ مزار شریف با اشوه و چرب زبانی هایش فال حبیب 18 ساله را این گونه تعریف می کند.
بسم الله ابی جان فالتم ابی جانم در زبان شیخ مزاق داری دلی پاک داری می فهمید و دولت مردم آشناگی نداری در پیسی مردم آشناگی نداری پیدا کنی می خوری پیدا توکل به خدا می کنی می فهمید.
بیشتر از افراد برای سرگرمی نیز نزد این فالبین ها و ساحران می روند و متعداد با امید برای برآورده شدن آرزوهای خود و باز شدن بختشان نزد این پیشگویان غیب می آیند. حبیب میگوید هرچند به غیبگویی های این جادوگر عقیده ندارد اما افزود که حرف های زرمینه جملاتی را نیز در خود دارد که نه دور از حقیقت گذشته وی است و نه هم احتمال وقوع آن در آینده ناممکن است.
ای خانم به چیزا اشاره کرد که در زندگی یک انسان گذشته یا سپری شده یا هم احتمال وقوعش یافت که سپری شود. شیوه گفتار و بیان از ای خانم به ما جالب بود.
زرمینه خدا را دانای غیب میداند اما میافزاید که حرف های او نیز یاوهگویی نیست و برای پیوست ساختن جملاتی که توجه حبیب را به خود جلب کرده است 40 روز را در کنار یک مرد یعنی پیشوای خود سپری کرده است تا برایش سحر و جادو را آموزش دهد.
ما مال کاملا بسته کده گزک آدم پیر 40 روز می یاد میته بعد 40 روز کاملا بسته میکنه یک دیگمان میکنه یک پیرون برش میخره برای چی میخره بو کار بسته میکنه.
شما غیب میفهمین یعنی
رسای کو ما بو یک چیز بگم یا نگو همین علم غیب اطراف خداوند که کس نمیفهمه.
مراجعین این ساحران و فالبینان کسانی هستند که برای شکستن جادو، تامین روابط عاشقانه، ازدواج دلخواه و حل مشکلات بی‌اولادی نزدشان می‌آیند. هرچند در هوای سرد زمستان بازار جادوگران و فالبینان در بلخ گرمتر و گرمتر می شود اما علمای این با غیبگویی و عملکرد آنها مخالفت دارند. مولوی فضیل از عالمان مشهور در بلخ می گوید که خدا و رسولش نیز سحر و جادو را حرام دانستند.
من اتا عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. هدف از این حدیث همین شد که باید پیش فالبین سوال از غیب نکنیم و ما یعلم الغیب الا هو، غیب نمیدانند جز از الله.
افزایش روز افزون ساحران و جادوگران در شهر مزار شریف و همه اطرافیان مسئولان اداره حج و اوقاف بلخ را نیز نسبت به عملکردشان ناخشنود ساخته است. محمود دانشجو رئیس این اداره میگوید که آنها تلاش میکنند تا بساط این غیبگویان را برچینند.
مطمئن هستیم که با همچین مردم مبارزه میکنیم. ما از طریق مدیریت استاد ما و از طریق همکاری ارگان های کشفی، امنیتی، پلیس و نظم اینا مبارزه خود را ادامه میدیم انشاءالله.
در صورت که حرف های محمود دانشجو اجرا شود، این که سرنوشت سلیم پیرمرد و ده ها ساحر اینجا چه خواهد شد؟ وای آنان برای خود نیز غیب را می دانند؟ سوال هایی است که هیچ یکی از این ساحران حرف برای گفتن با آن ندارند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با نشر همی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری و در فیلان ساعت 1:30 پس از ظهر با وقت کابل شده. همکارم سلطان محمد سرور در استودیوس فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را با شما داره. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
مقامات قندهار میگویند در حمله امروز شورشانه طالب بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز 10 نفر از حمله آوران به شمول یک مهاجم انتحاری کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای دولتی 1 کشته و 1 زخمی دارند. شورشانه طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی هرات می‌گویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در منطقه موسوم به سیاکمرک ولسوالی گلران موتر نو سراچه حامل طالبان را هدف قرار داده است. او می افزاید که نیروهای افغان به عملیاتشان برای سرکوب طالبان در ولسوالی گلران ادامه خواهند داد. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک قماندان منطقه‌ای طالبان در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا کشته شده است. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت که این قماندان طالبان در عملیات روز گذشته نیروهای مشترک افغان کشته شده است. نام این قماندان گرفته نشده و طالبان هم هنوز در مورد چیزی نگفتند. کاروان حرکت مردمی برای صلح امروز از قندهار به اروزگان می رود. این کاروان قبل از این هنگام سفر به ولایت نیمروز خواستار صلح و آتش بس شد. رئیس جمهور امریکا می گوید در صورت حمله بر امریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ دیشب این سخن را در توییتر خود نوشت. وزیر دفاع برتانیا میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیا را در تنگی هرمز همراهی خواهد کرد.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید حلیمی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه کاروان زهر برایتان از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت غزنی خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه کرده به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس نیمروز 50 کیلوگرم تریاک و شیشه را در مرکز این ولایت کشف و ضبط کردند. علاداد فدایی قماندان امنی نیمروز به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ ده جدی با انجام عملیات در ناحیه چهارم شهر زرنج 16 کیلوگرم شیشه و 34 کیلوگرم تریاک را که با استفاده از یک موتر به داخل این شهر قاچاق شده بود ضبط کرد. راننده موتر از محل موفق به فرار شده است. یک تن با بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در سمنگان دستگیر شد. در خبرنامه قماندانی امنی سمنگان آمده است 160 کیلوگرم تریاک و 115 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسوسی شده و قرار بود به داخل شهر ایبک قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در کمربند تلاشی آقمزار این شهر ضبط شد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در 10 ولایت کشور بیش از 90 قاچاقبر و فروشنده ی مواد مخدر را دستگیر کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در عملیات که شامل ذخیره گاه ها و کارخانه های تولید مواد مخدر می شود، در جریان آن به شمول ضبط مواد مخدر کارخانه های تولید آن نیز تخریب گردید.
در طی یک هفته گذشته 85 عملیات را اجرا نموده، 8 مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده. در پیوند با مواد مخدر کشف و ضبط شده 92 تن مزمون بازداشت شده، لابراتوار تخریب گردیده.
در چندین عملیات جداگانه بیش از 2000 تن مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست نیروهای افغان افتاد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که توسط پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی خوگیانی انجام شد، در جریان آن 2000 تن چرس از یک کارخانه تولید مواد مخدر به دست آمد و در محل آتش زده شد. در 3 عملیات دیگر که از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار در شهر جلال آباد و ولسوالی های اچین و غنیخیل انجام شد، در نتیجه به طور مجموعی 1791 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. در عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت خزنی 27 طالب نیز کشته شده است.
عملیات متعدد را برای کارخانجات پروسس چرس انجام دادند که چرسی که پروسس شده بود پخته بود و این به دست نیروهای امنیتی افتاد.
در یک گزارش دیگر خواهیم شنید که یک معتاد سالانه 7 تن دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. این بار در مصاحبه با دکتر واحدالله کوشان خواهیم شنید که معتادین چقدر در خطر مبتلا شدن به امراض سرطانی قرار دارند.
انواع مختلف مواد مخدر باعث به وجود آمدن انواع مختلف سرطان ها می گردد.
خاطره همیرا را میشنویم که از مادر معتادش مواظبت میکند.
دو اتاق داریم، دو اتاق خرد ما را روان میکنه، خودش نشه میکنه دو اتاق دیگه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس خانه هایشه را ضبط میکند.
او مرده که من بسیار میترسم.
از چی میترسی زن؟
از حکومت میترسم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در غزنی آغاز می کنیم. در عملیات نیروهای افغان در ولایت غزنی بیش از 200 تن مواد مخدر مربوط به گروه طالبان از بین برده شد. مسئولان محلی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفتند در سال روان دهاقین در نتیجه تشویق و فشار طالبان در چندین ولسوالی ولایت بنگ کشت کرده بودند و در روزهای گذشته نیروهای افغان با انجام عملیات در این ولسوالی ها نزدیک به 20 کارخانه آن را تخریب کردند. اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند طالبان با نام ساختن ولسوالی ها زمینه کش و تولید مواد مخدر را فراهم کرده و مسیرهای مشخص قاچاق را در آن ایجاد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به همکاری قوای هوایی افغان در روزهای اخیر 3 عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در غزنی انجام دادند که در نتیجه آن 257 تن چرس خام و 567 کیلوگرم چرس پخته را از این کارخانه ها به دست آوردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت این کارخانه ها در اختیار طالبان مسلح بود و انگام عملیات نیروهای افغان طالبان مسلح در برابر این نیروها مقاومت کردند که در نتیجه 27 طالب کشته و کارخانه های مذکور تخریب شد.
بر اساس تشویق مخالفین مسلح شمار از مناطق ولسوالی های دهیک، قرباغ و آبند ولایت غزنی
به جریان این سال بنگ کشته شده بود. زمانی که اونا محصول برداری کردن، عملیات متعدد را بالای کارخانجات پروسس چرب انجام دادیم که چربی که پروسس شده بود و پخته بود و این بعد از نیروهای امنیتی افتاد. و به جریان این عملیات متعددی که انجام شد، 27 تن از مخالفین مسلحی که قاچاق مواد مخدر می چرب بودند، همه کارخانجات کشته شدند.
آقای نوری افزود که طالبان در آغاز سال به دهقین اطمینان داده بودند که اگر بنگ کشت کنند، در کنار تامین امنیت کشتزارهای بنگ آنان، تمامی حاصلات آن را با قیمت بلند خریداری خواهند کرد. غزنی از جمله ولایاتی است که بر بنیاد گزارش دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تا سال 2017 میلادی کشت کوکنار و بنگ در آن صفر بود. به همین دلیل هر سال $1,000,000 بودجه تشویقی دریافت می کرد. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفت در کنار ایجاد کارخانه های تولید مواد مخدر از سوی طالبان در غزنی، این گروه برخی ولسوالی ها را ناامن ساخته و از آن مسیر مواد مخدر از ولایت همجوار به هلمند قاچاق می شود.
دو سال می شود که در غزنی به پیمانه زیاد بنگ کشت می شود و طالبان برای کشت بنگ زمینه را فراهم ساختند. طالبان خود نیز مواد مخدر را قاچاق می کنند و در مناطق ناامن طالبان امنیت کاروانهای قاچاق مواد مخدر را می گیرند و منفعت آن نیز به طالبان می رسد، زیرا این مواد اکثرا از ننگرهار نیز آورده می شود و از طریق ولسوالی های ناامن غزنی به هلمند قاچاق می شود.
متهم شدن طالبان به زمینه سازی به کشت و تولید مواد مخدر و رهبری قاچاق آن در غزنی در حالی است که پیش از این سخنگوی این گروه با فرستادن پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن جنگجویان طالبان را در کاروبار مواد مخدر رد کرده است.
گزارش مرسلین ارسلا را در رابطه به عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت غزنی شنیدیم. اکنون شما را آگاه می سازیم که یک معتاد چند نفر دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. یک فرد معتاد به گونه اوسط سالانه 7 فرد دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه بر رادیو زودی گفت سروی های انجام شده توسط نهادهای بین المللی و بررسی های آنان در افغانستان نشان می دهد که یک فرد معتاد سالانه 7 فرد دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. بر مبنای یافته های وزارت صحت عامه، معتادین به اساس دلایل خاص فرد دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازند. اما تفاوت افغانستان با کشورهای جهان این است که در اینجا بیشتر افراد به اساس همچشمی و عودرزادگی دیگران را به مواد مخدر معتاد می سازند. در این رابطه گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را از عفیفه ساکب می شنویم.
حمیدالله از روزهای قصه می کند که دکان خیاطی داشت و با کار در این دکان خود او و خانوادهش روزگار خوب داشتند. اما اعتیاد به مواد مخدر دکان و همه خوشی های زندگی را از حمیدالله و خانوادهش گرفت. حمیدالله با معتاد شدن به مواد مخدر نه تنها زندگی خودش را به فنا داد، بلکه با معتاد ساختن حدود 60 تن از دوستان و مشتریانش زندگی آنان را نیز تباه ساخت.
حدود 50 یا 60 نفر را خودم به مواد مخدر معتاد ساختم. من خیاط بودم و از مواد مخدر استفاده می کردم. اندیوالانم که عمل نداشتن نزد من می آمدن. یک روز یک اندیوالم پیشم آمد و گفت که مشکل دارم. برایش گفتم که بیا این مواد را بکش، مشکلت برطرف می شود. وقتی کشید فردای آن روز دوباره نزدم آمد، به من پول داد و من برایش مواد پیدا کردم. چون وضع مالی وی خوب بود و از خاطر پولش هم این کار را می کردم. مثلا برایم می گفت که 100 افغانی را برای من و 200 را برای خود بخر. علتش همین بود که پیسه‌دار بودن و هم مصرف من و هم خودشان را می دادن.
اعتیاد مرض قابل کنترل است، اما علاج آن کاملا ممکن نیست، زیرا اگر از فرد معتاد در جریان تداوی و پس از مرحله تداوی مواظبت صورت نگیرد، احتمال رو آوردن دوباره فرد تداوی شده به مواد مخدر خیلی زیاد است. بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان نیز نشان می دهد که با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، دسترسی آسان به مواد مخدر و تجمع معتادین در محلات تفریحی و کنار جاده در شهرها زمینه معتاد شدن افراد سالم نیز بیشتر است. شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروه اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد در جهان و همچنان ارزیابی های دولت افغانستان نشان میدهد که یک فرد معتاد در یک سال چندین تن را به مواد مخدر معتاد میسازد.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به سروی و نظر به مطالعات که صورت گرفته اف فرد دیگر با مواد مخدر آشنا بسازه. راه جلوگیریش امی است که وقتی که معتاد تداوی میشه دوباره به صورت درست مدغم شوه به اجتماع، زمینه کاری برش فراهم شوه، اجتماع بپذیرش، فامیلش بپذیرش و مومد از این واقع شوند که ای دوباره به احتیاط روی نویاره. در صورتی که ایره مردم از خود برانه، اجتماع برانه، فامیل برانه، زمینه کاری برش مساعد نباشه، یک آیت نداشته باشه و قاچاق برام سر معتادین تداوی شده کار کنن، برش یک دو سه روز مواد مفت بتن، دوباره روی میاره به احتیاط.
سروی مشترک که 4 سال قبل از سوی دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تطبیق قانون امریکا یا INL انجام شد نشان داد که 3 میلیون تن در افغانستان معتاد و یا متاثر از مواد مخدرند. هرچند در این 4 سال سروی تازه انجام نشده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بررسی های آنان هنگام مراجعه معتادین به مراکز تداوی نشان میدهد که تعداد معتادین به مراتب افزایش یافته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون برایتان میگویم که معتادین چقدر در خطر امراض سرطانی قرار دارند. دکتران طبی میگویند مواد مخدر در کنار امراض دیگر باعث سرطان نیز میشود. اینکه چرا مواد مخدر سبب امراض سرطانی می شود و کدام معتادین افراد مناسب به مرض سرطانی هستند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنگ با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام نوع مواد مخدر باعث امراض سرطانی می شود.
انواع مختلف مواد مخدر باعث به وجود آمدن انواع مختلف سرطان ها می گردد. در مجموع هیروئین، مورفین، تابلت کا، شیشه، در مجموع این فاکتورهای زمینه ساز به سرطان ها می باشه. اشخاصی که مثلا هیروئین از طریق زرق یا از طریق پیچکاری می گیره، این بسیار کاندید اول از به سرطان های جگر، به سرطان های جلد و به انواع مختلف سرطان های خون. و کسایی که مواد مخدر از طریق دود استفاده میکنه، این کاندید است به سرطان های مختلف هضمی، میری، سرطان ریه ها یا شش ها و انواع مختلف. و کسایی که مواد مخدر از طریق رکتال یا از طریق موقدی میگیره، این کاندید است به سرطان های موقد. یعنی در یک حرف انواع مختلف مواد مخدر می شود که سرطان های مختلف داخل وجود بوجود بیاره.
چرا این نوع مواد مخدر سبب مبتلا شدن به سرطان می شود؟
زمانی که یک شخص مواد مخدر از طریق پیچکاری یا زرق استفاده میکند، مثلا 1 گرم استفاده کند، 2 گرم استفاده کند، در مجموع مستقیما داخل خون میشه و خط اول وجود جگر است. جگر یگانه وظیفه بسیار عمده و اساسی است، دیتاکسیفیکیشن یا دفع زهریات است. زمانی که یک شخص چه مواد غذایی باشه، چه مواد نوشیدنی باشه، هر قسم مواد میگیره، میره در خط اول در جگر. جگر اینو تصفیه میشه، مواد مضرش تصفیه میکنه، از طریق ادرار و گرده خارج میشه و مواد مفیدش داخل جریان خون و در حجرات به مصرف میرسد. زمانی که مواد مخدر استفاده کنه، در قدم اول همه وظیفه دفع زهریات جگر مختل میسازد. جگر از حد و اندازه از تحمل زیاد وظیفه اجرا میکنه، هم مواد مخدر به متابولیسم میرسن و هم مواد غذایی به متابولیسم میرسن. چون کار زیاد میشه، این هایپرتروپی یا از سایز و اندازه خود جگر بزرگ میشه. زمانی که از حد و اندازه خود بزرگ شد، نمیتونه وظیفه خود خصوصا دیترسیفیکیشن یا دفع زهر یا سهم به سر برسانه، به همین دلیل این زمینه ساز امراض مختلف میشه. و کسانی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، وظیفه شش یه در پالوی سایر وظیفه خون ناپاک را به خون پاک تبدیل میکنه. زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، مولکول مواد مخدر تاثیرات منفی بالای الویول ها یا عمو ارگانایی که وظیفش تبادله گازات خصوصا اکسیژن است او را متاثر میسازه. زمانی که متاثر شد شش التهاب میکنه. وقتی که التهاب کرد همین تبادله گازات صورت نمیگیره، از یک طرف در داخل وجود با قلت اکسیژن مواجه میشه و از طرف دیگه خود شش از حد نرمال خود بزرگ میشه، نمیتونه که تبادله گازات صورت بگیره. به همین دلیل میشه که ای به امراض مختلف خصوصا سرطان شش مواجه شو. و باز اشخاص هست که مواد مخدر از طریق جلد میگیره، جلد تخریش میکنه و مواد مخدر بالایش میریزن و ای به سرطان مختلف جلد مواجه میشه. و بعضی از متادین مواد مخدر از طریق رکتال یا از طریق مقدم میگیره که هم یک فاکتورای مساعد کننده سرطان مقدم میشه. و در مجموع پروتئین، شحم و کربوهیدرات به صورت مکمل و به صورت منظم در وجودش نمیرسه و بسیار قرح یا یک جرح بسیار کوچک هم میتونه که باعث سرطان شو، به خاطر ازی که قوی سیستم دفاعی و زیاد ضعیف میشه و زمین ساز سرطان مختلف میشه.
کدام نوع معتادین در معرض بیشتری مبتلا شدن مرض سرطان قرار دارند؟
معتادینی که از طریق سرق بگیریم در قدم دو، معتادینی که از طریق شش مواد مخدر دود میکنه در قدم سوم، از طریق هضمی میگیره در قدم چهارم، از طریق مقدی و از طریق جلدی. این طرق مختلف است که به تدریج با اساس ترتیب باعث سرطان ها میشه.
بعضی اوقات مبتلا شدن یک فرد همزمان به چند مریضی دکتر را حیران میسازد که کدام مریضی وی را اولتر تداوی نماید. اعتیاد و سرطان هر دو مریضی است. آیا اعتیاد جلوی تداوی سرطان را میگیرد و یا سرطان مانع تداوی اعتیاد میشود؟
خود استفاده مواد مخدر هم زمینه ساز سرطان هاست. در قدم اول چون سرطان تداوی اساسی و نداره، میشه که در قدم اول مواد مخدرش تداوی شود تا این مقابل شود با یک مشکل سرطان و به صورت آرام بدن مقابله کنه.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. در مصاحبه با دکتر واحدالله کوشان شنیدیم که معتادین مواد مخدر به امراض سرطانی نیز مبتلا می شوند. اکنون در رابطه با زندگی همیرا آگاه می شویم. همیرا 11 ساله باشنده ولایت بدخشان از صنف پنجم مکتب را ترک کرده و حالا در یک مرکز صحی غیر دولتی با معتادین دیگر از مادر معتادش مواظبت می کند. همیرا می گوید از اینکه مادرش بستر است، تمام مسئولیت های کار خانه به دوش وی است. اینکه همیرا با کدام مشکلات دیگر روبروست در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
صنف پنجم مکتب هستم. در این خفه هستم که مادر معتاد است. من بازم دعا میکنم که مادر معتاد دیگه نشه. سه دفعه امروی مادرم در این شفاخانه آمدیم. بسیار خسته کنم است. زندان واریست. ساعت دادم تیر نمیشه. مادرم وقتی که پودر میکشه کار خانه را نمیکنم. خو میکنه. درد میکشه باز. دو اتاق داریم. دو اتاق خورد ما را روان میکنه. خودش نشه میکنه دو اتاق دیگه. خودش هم کار میکرد، پلیس بود تا وقتی که پودری نشد. وقتی که پودری شده بود هم وظیفه خود از دست داده بود. باز اگر پودری نمیشد حالا شاید یک عسکر میبود. پودری شد دیگه ما هم خوش نیستیم که پودری شوه. پدر ماش میگیره، باز پدر که میاره یک 5000 ش خرج میگیریم دیگه سر پودر میده. مثلا او که پودر میکشه ما زیاد خفه میشیم که چرا پودر میکشه. باز وقتی که اون میاید اینجا یک ماه یا دو ماه که نمیکشه وقت بسیار خوش هستیم، اما پس که شروع میکنه باز خفه میشیم. یک دن امینه میره میگیم که عمل نکش دیگه، هیچ نمیگیم به خاطر که مادر ماست. جگرخون میشه، باز چرت میزنه، باز خفه میشیم دیگه. یک دفعه مادرم در وقت نشگردگی بود، پدرم نو از وظیفه می آمد. باز مادرم اونم اونجا خواه کده بود، میمان آمده بودن، مادرم در اتاق دیگه خواه کده بود. هرچی پدرم که او را می گفت بخی بخی، باز مادرم نخیست، باز دمی سرصدای مادرم خیست. هرچی او را گفت که بخی بخی، مادرم نخیست، باز پدرم جنگ و پدر مادرم خیست.
خاطره همیرا را شنیدیم.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زر از رادیو زودی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این دراما این است که عایشه همراه نازنین دختر خود در خانه نشستند که پلیس می آید. پلیس برایشان می گوید که خانه تان از سوی حکومت ضبط شده و هرچی زودتر خانه را تخلیه کنید. این که چرا پلیس خانه عایشه را تخلیه می کند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چرا اینقدر وقت آمدی اون مردکه؟
کم کار داشتم، در اونجا مصروف شدم.
خوب شد که آمدی، تا حالا در تشویش تو خوابم نمی بود.
تشویش چی رو داشتی اوزن؟
من گفتم خدا نکرده پلیس گرفته باشید.
تا حالا خوشکر از پلیس نگرفتیم، بعد دیشم خدا میفهمه. اما ایره نگفتی که این گپ پلیس چطور در یادت آمد؟
در رادیو گفت که پلیس قاچاقبرا را دزگیر کرده.
دزگیرشان کرده باشه، اما تو را به واچی؟
اون مرده که من بسیار میترسم.
از چی میترسی زن؟
از حکومت میترسم.
از حکومت چرا میترسی؟
تو همی کار و بار سبیل مانده مواد مخدره میکنی، ایتو نشه که کدام رو سرم بگیرن.
تشویش نکو زن، مرا نمیگیرن.
حال کوزه خو هر روز نمشکنه، ایتو نشه که یک روز بگیرنه.
خودگه توکل ما به خدا.
سیکو آدم حال شکره هر چیز داره، پیسه، خانه، موتر. اگه خدا نخواسته پلیس تو را دزگیر کنه، امی ما و اولادکایم بازو وقت چی کنیم؟
پشت از این گپا نگرد، ایج گپ نمیشه.
این تشویش گپ یک روز و دو روز نیست، از روزی که ما روسی کدیم اینم این تشویش سبیل ماندرم میکنم. حال بیخی تکلیف اعصاب برم پیدا شده و آدم از خدا بترسم این کارا را نکو.
خی چی کنم؟ آل خودمی کار دستم خوب میگرده، دیگه کارم من یاد ندارم.
هیچ کار نکو، شکر خدا اقا پیسه پیدا کدی که نواسای مام که بخورن خلاص نخواد شد.
آه پیسه خو زیاد است الحمدلله. آل تو بگو خی چی کنم، کدام کارم پیشه کنم؟
من میگم آل همی کمه که خدا آرام راحت بساز، با تعلیم و تربیع اولادکایت برس. آل خونه صبح ملازان که از خانه میبرایی ناوقت شو در خانه میایی.
اینه حوزن، آل ده بیکاری هم دلم تنگ میشه، ما عادت کدیم اینم. تا
دلت که تنگ شد یک کارک و بار علاله شروع کو، آل کار خو کم نیست ده این ملک.
تو هم راست میگی، کل زندگیم ده میخواری و زامت تیر شد، ما هم دیگه بسیار خسته و مانده شدیم. اما این کار هم مثل قمار است، اگه یک دفعه ده این کار دستت گشت باز خود خلاص کده نمیتونی.
خو خیر است، یک کوشش کو، حتما خدا خلاص کنه میتونی. چرا نمیتونی؟
خو سعیس، ام یک کاروان دیگه تریاک روان کنم، باز دیگه ای کار میمانم. آل خوش شدی؟
آه خوش شدم، چرا نشدم؟
اینه بیبی که باز نگویی که دوستت ندارم.
میفهمم که دوستم داری، اما نمیفهمم که این کاروان تریاکت چطور خواهد شد. خدا خیر پیش بیاره، هر روز خبرهای بسیار بد میشنوم.
بیادر را لطفاً نظم محکمه را مراعت کنین. خوشحالان والسیب گپای تا دوام بتیم.
قاضی سیب، 20 سال میشه که اسامی آجی عبدالسمد خان فرزند آجی عبدالله مواد مخدر قاچاق میکنه. از پیسه مواد مخدر چند میلیون افغانی خانه و موترهای زیاد خریده.
خب او گپا فهمیدم، گپای آخر تا بگو.
قاضی سیب، ما از محکمه میخواییم که آجی عبدالسمد خان فرزند آجی عبدالله را به 18 سال زندان محکوم کنه و تمامی ملکت و داراییش هم ضبط شود.
لطفا نظم مراعت کنین که محکمه حکم نهایی را اعلان میکنه. تو حاجی عبدالصمد فرزند حاجی عبدالله را به 18 سال زندان محکوم کردیم و کل ملکت و داراییتم ضبط گردید.
قاضی صاحب، محکل ما یک خواهش داره، امیدوار هستیم که برش وقت داده شوه.
قاضی صاحب، به ما یک موقع دیگام بتین، امیدوار هستم که سر حکم ما تجدید نظر شوه.
پیش از این دو محکمه دوگام همی حکم سر تو صادر کردن، این محکمه آخرت است، حتما به زندان میری و کل ملکیت و دارایی تام ضبط میشه.
نازنین دخترم، تو ببینی که دروازه کیست؟ او خدایا،
اینه میبینم مادر.
خدایا ده دولی چی حال مقال است؟ چند میشه که شوهرم بندیست؟ نمیفهم که باز چی گپ شده.
نازنین دخترم ده دروازه کی بود؟
مادر ده دولیس پلیس است.
چی؟ پلیس است؟
ها یک گروه پلیس آمده.
وای از برای خدا پلیس برای چی آمده؟
میگن خانه رو خالی کنین.
خانی چی؟ آل خانه رو چرا خالی کنیم؟
میگن که بعد از این کل خانه شما از حکومت است، بخاطر از این که بابید قاشق بر مواد مخدر است.
اوف خدایا ای اگر می کم بود آل چی خواد کردیم؟
مادر حکومت خو خانه رو از ما گرفت، آل بابیم چی وقت می آیا؟
بچه بابید به این زودی ها نمی آیا، 18 سال دیگه هم نخواد آمد.
خیال ما کجا بریم؟
نمی فهم که کجا خواد رفتیم. ای کالج دست بابیت است، چند دفعه برش گفتم که این کار و بار سبیل مانده را بان، اما گپ مرا گوش نکرد. نمی بوم که امراه ای تفلک های خورد ریزی خود چی خواد کردم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.